سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوش آمد میگم خدمت همه دوستان و سرورانی که تشریف آوردن و دعوت گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را لبیک گفتن و تشریف آوردن در این جلسات شرکت میکنن. از اساتیدی که تشریف آوردن استاد مکرم آقای دکتر سید باقری و همچنین آقای دکتر یوسفی و همچنین آقای دکتر پزشکی که زحمت نوشتن کتاب رو کشیدن و بحث نقد کتاب ایشون هست از همه تشکر میکنیم. یک مقدمه عرض کنم خدمت دوستان در رابطه با عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه. ببینید فقه ما در گذشته در ابتدا و در صده های طولانی از عمر خود بیشتر فقه فردی بوده و پا به عرصه اجتماع تا حدود خیلی کم پا به عرصه اجتماع گذاشته و ورود به عرصه عمومی در فقه در موارد خاصی قبلا خلاصه می شده که امروز بحث فقه اجتماعی، فقه و خروج از فقه فردی و یا به اصطلاح علاوه کردن فقه در علاوه بر فقه فردی به مباحث اجتماعی و عرصه عمومی هم در بحثیه که بعد بحث فقهای بزرگ قرار میگیره. قبلا دولت ها خیلی کم در عرصه خصوصی وارد میشدن، دولت ها بیشتر نظارت میکردن. در زمان در صدر اسلام امیرالمومنین حاکم را وقتی میفرسته برای حکومت، حاکم بیشتر و باعث عمومی جامعه را اداره میکنه و ورود حاکم به مباحث خصوصی افراد خیلی کم هست. امروز البته در گذشته هم بحث حسبه بوده و تا حدودی بعضی از این مباحث را به اصطلاح داشته، ولی امروزه دولت ها فربه شدن و دولت ها بزرگ شدن و این فربه شدن دولت ها باعث شده که در زندگی خصوصی افراد هم حتی ورود پیدا کنن. نگاه میکنیم که مثلا در بحث کنترل جمعیت، خب دولت تصمیم میگیره که فرد چند تا فرزند داشته باشه، دولت تصمیم میگیره که این زمین شما آیا خانه بشه یا خانه نشه، این زمین شما خیابان بشه یا خیابان نشه. یعنی دولت و عرصه عمومی دخالت‌های زیادی در عرصه خصوصی داره و به همین خاطر بحث قاعده سازی و قانون سازی پیش میاد که باید قاعده مند بشه، قانون مند بشه این امور. بحثی که در اینجا به اصطلاح ما داریم کتاب عرصه عمومی و عرصه خصوصی که آقای دکتر پزشکی زحمت صدا تألیفش را کشیدن، من بحث را ادامه نمیدم، سعی میکنیم که از دوستان استفاده کنیم. ابتدا از آقای دکتر پزشکی درخواست داریم که بحثشون را حالا اگر به خواست ایشون، البته این بود که 10 دقیقه یک رو، حالا یک رو به صورت مختصر بحث را ارائه بدم، بعد از اساتید هر کدام 20 دقیقه را نیم ساعت استفاده میکنیم و در پایان هم باز برمیگردیم به سراغ آقای دکتر پزشکی که بحث های دیگه ای دارن به فرمان و انشالله سعی میکنیم از دوستان هم، نظرات دوستان هم استفاده کنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد میریم به سراغ بحث آقای دکتر پزشکی. صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه لازم است گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به خاطر برگزاری این جلسه و حضور حضار محترم برای استماع بحثی که در این جلسه میشه تشکر و قدردانی بکنم. اول لازم یک توضیح مختصر در مورد این دو اصطلاح عرصه عمومی و عرصه خصوصی بدم، چون معمولا با اصطلاح دیگه‌ای که ما رو بگیم امر خصوصی یا عمومی یا امر شخصی امر عمومی قاطی میشه. اون چیزی که اینجا بحث میکنیم امر خصوصی یا شخصی و امر عمومی نیست، هرچند که این اصطلاح با اصطلاح عرصه عمومی خصوصی یک ارتباطی داره، اما دو موضوع کاملا جدای از هم هستند. بنابراین لازم توضیح بدیم که وقتی میگیم عرصه عمومی و خصوصی یعنی چی. توی زندگی معاصر ما امور توی دنیای معاصر ما به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم امور شخصی هست، یک قسم اموری هستن که شخصی نیستن. مثلا توی بحث‌ها قلمروهای هم توی دنیای معاصر هست که در مورد عمومی بودن یا خصوصی بودنش تردید هست، مثل خانواده. آیا امور مربوط به خانواده، اون چیزی که در ادبیات قدیم تدبیر منزل گفته می‌شد، جز امور شخصی است یا جز امور عمومی است؟ و اگر جز امور عمومی است متصدیش کیه؟ و اینجور مثلا. خود این امور عمومی باز به دو قسمت تقسیم میشه در داخل خودش. یک بخشش توی دنیای امروز مربوط است به دولت، یک بخش غیر دولتیه اما عمومیه. حالا مسئله که برای ما پیش میاد اینه، بر اساس فقه ما امور یا شخصی یا حکومتی اندیه. بعد اون موقع صحبت سر اینه که این امور عمومی غیر دولتی آیا در فقه ما تحت عنوان امور حکومتی قرار میگیرن یا یه عنوان جدیدی میخواد. مسئله اینجوری شروع میشه برای فقه ما. مسئله اینه، این اموری که دنیای جدید اسمشو میذاره امور مربوط به امور عمومی هستن که دولتی هم نیستن اما شخصی هم نیستن، اینا جایگاهشون در فقه کجاست؟ وقتی اینو سوال میکنیم، صحبت از اینه شاید یک چنین ویژگی، یک چنین پدیده‌ای امر جدیدیه یا متجدده در فقه. می‌دونید که ما دو جور عناوین توی فقه میتونیم پیدا کنیم. بعضی از عناوین ظاهرشون جدیده اما وقتی که معناشون رو بررسی میکنیم میگردیم میبینیم که تحت عنوانی تو فقه بحث شدن. به این هم این متجدد، ظاهرشون جدیده اما اصطلاح عوض شده تو دوره ما. حالا اولین سوالی که پیش میاد اینه که آیا عرصه عمومی و خصوصی این اصطلاح اصطلاحی متجدد است یا نه واقعا جزء مسائل مستحدثه ماست. و بعد از اینکه این معلوم شد سوال دومی پیش میاد، فرض کنیم مستحدثه است، خب ما چجوری میتونیم در قبال این مسئله جدید برخورد داشته باشیم؟ فقه به ما چی میگه در این قضیه؟ در واقع این بحثی که از مصداق‌های بحث عمومی‌تری به اسم فقه مسائل مستحدث است، بنابراین لازمه در مورد روش برخورد با این موضوع جدیدی صحبتی کنیم. حالا یک نفر این موضوع رو جلوش میذاره، میخواد ببینه که چیزی که در زندگی معاصر تو کتابای معاصر به احتمال عرصه عمومی میاد و دولتی هم نیست، غیر دولتیه، ما باید چیکار باید باش بکنیم؟ یعنی میخواییم ببینیم که فقه به ما میگه جامعه شما دو شقه است، یک شقش مربوط به امور خصوصیه، یک شقش مربوط به امور حکومتی، همه با هم و زمام امورش هم دست طبق ولایت نظر ولایت فقیه چه عامش چه غیر عامش مربوط به فقیه، یعنی که نه سه شقیه، یعنی یک شقش خصوصیه، یک شقش حکومتی دولتیه، یک شقش حکومتی غیر دولتیه. بعد اون وقت این حکومتی غیر دولتی چه سیغه‌ایه اینو میخواییم بحث کنیم که این از کجا پیدا میشه و آیا میتونیم براش مستند فقهی و شرعی پیدا کنیم یا نه. وقتی ما با یه اینجور موضوعی مواجه میشیم، اولین کار اینه که ببینیم، همونطور که عرض کردم، این موضوع موضوعی است جدید یا نه متجدده. برای این کار لازمه که ما بیاییم بحث کنیم، ببینیم که عناصر قوام بخش و سازنده اون چیزی که اسمشون میزیم عرصه مومفیسی چیه، این عناصر رو در میاریم. و وقتی که این رو در آوردیم، این به چه درد ما میخوره؟ به این درد ما میخوره که ببینیم اگر خود عنوان عرصه مومفیسی در عناوین ادله ما نیست، آیا شاخصهاش و قوام دهندهاش هست یا نه؟ ممکنه عناوینی که در آیات قرآنی یا حدیث به ما رسیده عناوین شاخصهای این عنوان باشن. وقتی که اینطوری باشه ما چند حالت داریم. بعضی وقتا عیناً شاخصه ها مطابقی توی روایت اومدن، خب بنابراین خیلی راحت میشه حکم رو از روایت یا از آیه قرآن و یا قواعد عمومی فقه اینا در آورد. بعضی وقتا همش نیستن، بعضیاش هستن بعضیاش نیستن. خب تکلیف ما حداقل در مورد بعضی از قسمت های این عنوان جدید روشن میشه. بعضی وقتا میبینیم که نه اصلا نمیخونن، یعنی این شاخص ها شاخص هایی نیستن که عناوینش در آیات قرآن و روایات معصومان برای ما اومده باشه. خب اون موقع چیکار میکنیم؟ نمیتونیم بگیم که خب این چون تو آیات قرآن و روایت نیست بذاریمش کنار، چون باش زندگی میخواییم بکنیم، مجبوریم نسبت خودمون رو با این قضیه پیدا کنیم. اینجا برمیگردیم به اون چیزی که ما بهش میگیم چیه؟ قواعد فقه، قواعد عمومی فقه، لازور، لاحرج، احسان، چی و چی. حالا میایم میگردیم ببینیم که آیا این چیزی که ما اسمش رو میذاریم عرصه عمومی خصوصی و ویژگی‌هاش و شاخص‌هاش هم در آوردیم، آیا تحت یکی از این قواعد عمومی قرار میگیره یا نه؟ خب تحت هر قاعده قرار گرفت، خب دیگه فقیه خیلی راحت میتونه ذیل اون قاعده این رو براش حکمش رو پیدا کنه و همینطور تا میره جلو. حالا فرض کنیم ذیل اینا هم قرار نگرفت، همش اینجا فرضه، چون معمولا تیکه تیکه بخشایش روشن میشه تو هر قسمت. اما فرض کنیم حالا باز روشن نشد، یه تیکایش مبهم موند، اون موقع چی کار میکنیم؟ اون موقع بحث ملاکات احکام پیش میاد، مذاق شارع پیش میاد و با مسائل استحسانی اینجوری میخواییم قضیه رو پیدا کنیم، این با مذاق شارع میخوره، این با روح شریعت میخوره و اینجور مسائل. هرچند در این قسمت جواب میگیریم اما جواب خیلی کلی خواهد بودیه، مثل قسمت آیات روایات نیست. حالا اومدیم همین رو انجام دادیم، باز مشکل پیدا کردیم. این به اصطلاح مفهوم این عرصه موقعی اونقدر ساده خودش رو در اختیار ما قرار نداد که حکم شرعیش رو به دست بیاریم. اون موقع موقع چیه؟ اصول عملی است. وقتی که ما نتونیم از منابعمون، قواعد عمومی فقهمون چیزی در بیاریم، نمیتونیم راحت بشینیم، که باید بالاخره تکلیفمون رو با این مسئله روشن کنیم، ما باید بپذیریمش یا نپذیریم و به چه شکل. اینجا بحث چی پیش میاد؟ اصول عملیه. ببینیم اصل عملی، وظیفه عملی ما رو در این مورد چه تعیین میکنه. البته اینجا بعد وقت یه بحثی هست که هنوز ناپخته است و باید کار بشونم، اینه که آیا در احکام حکومتی، چون نوعا احکام عمومی احکام حکومتی هستن که توش بحث مصلحت و مفسده و اینا و رعایت مصلحت زیاد مطرحه و عمده هم هست. مقابل داریم که در مورد جایی که احکام حکومتی هم توش بحث مساله و مفاسد خیلی رعایت میشه و حساس است، اصل عملی چجوری اجرا میشه و آیا جاش هست یا نه، که اینم یک بحث اصولی است که باید روش کار بشه. خب ما برسته این کاری شیوهی که عرض کردم، این کتاب فسفندیاش نوشته شد، نتیجه آخرش رو عرض کنم چیست و بعد در خدمت دوستانم باشم. ما باشیم و ادله و با همین سیاقی که عرض کردم کار رو انجام بدیم، یعنی دنبال ادله بریم، آیات بریم، بعد دنبال قواعد عمومی فقه بریم، بعد دنبال مذاق اشاره بریم، بعد اصل عملی رو پیگیری کنیم، آخرش نتیجه که ما تو این کتاب رسیدیم این بود که دین و شریعت نسبت به عمومی یا خصوصی به اصل دو شقی بودن احکام حکومتی یا شقی بودنش، نظر قطعی این شکل نداره، بستگی داره به شرایط مسلمین و مصلحتی که جامعه اسلامی تو اون زمان خاص برمین هر دو شکل رو به ما اجازه میده. خب اگر مصلحت اقتضا کنه همه اون چیزی که عرصه عمومی دامیده میشه باید تحت نظر احکام تحت نظر ولی فقیه قرار بگیره، و اگر شرایط اقتضا کنه میتونه بخش از این احکام از حیطه ولایت فقیه در بیاد و تحت عنوان امور حسبیه زیر نظر مؤمنین باشد، هرچند عمومیست. خب بنابراین جوابی که میخواییتونی بدی میتونیم بگیم که اولم به ذات هر دو شکل میتونیم براش شرعیتش رو بگیریم از منابع، اما اینکه عملا کدوم تجویز میشه بستگی به مسائل و مفاسدی داره که در یک زمان و یک مکان خاص یک جامعه ممکنه در یک جامعه مثل جامعه ایران اقتضاءش با جامعه مثل جامعه مثلا عراق یا افغانستان الان فرق کنه. بنابراین دو شکل اجرا بشه این یک شریعت به دو شکل مختلف در دو یا سه مملکت شیعی، جماعت شیعی به دو سه شکل مختلف انجام بشه. این خلاصه از این کتاب بود که خدمتتون عرض کرد.
خیلی ممنون، چکر. من دیگه خلاصه بحث آقای دکتر پزشکی را نمیگم، دوستان گوش کردن، به سراغ دوستان ناقد میریم، آقای ایزدی و آقای سید باقری. هر کدام 20 دقیقه فرصت دارید که به ترتیب، یا شما که مهمان هستید آقای باقری یه صلوات بفرستیم.
یه مشکل ما قرعه بکشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر و ممنون از همه عزیزان و اساتید محترم و گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و یا علوم به فرهنگ اسلامی. بله، عرض کنم که خیلی ممنون و متشکر هستیم از جناب دکتر پزشکی به دلیل نگارش کتاب، اونم در یک حوزه‌ای که حوزه سختی است، حوزه پرچالشی است، اونم در عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه که با چالش‌های گوناگونی به بود همراه بوده و غالبا هم بدون پیشینه بوده. نوع ورود ایشون و نوع مباحثی که مطرح کردن به هر حال جای تقدیر داره و جای تأمل و ژرفکاوی بیشتر و بیشتر. من برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه و به بحث اصل کتاب در واقع بپردازیم، مباحثم رو در سه بخش تقدیم میکنم و از مزیات کتاب که به هر حال در جای خود جای پردازش داره میگذرم. یکی از حیث شکلی است که خیلی روی مباحث شکلی وای نمیسم، اما گاهی اوقات مطالبی مثلا وجود داره بدون سند ذکر شده، مثل صفحه 146 یا گاه عبارات نوعی آشفتگی درشون وجود داره مثل صفحه 160 و یا گاهی اشکالات تایپی وجود داره، اشتباهاتی هست. اما از این حیث، از حیث شکلی میتونم بگم که کتاب نمره قابل قبولی داره و مشکل چندانی از این حیث نداره. یک جایی هم به نظرم شاید اشتباه شده باشه و اون صفحه 58 احتمالاً که انقلاب فرانسه در 1776 ذکر شده، پیش از انقلاب فرانسه در 1776، به نظر میاد که باز اینم اشتباه انقلاب فرانسه ذکر شده. نوعه دیگه
1789 دارد.
بله 1789 دارد، احتمالاً نمیشکاله تایپی یا چیز بشه. من نکته دومی که میخوام عرض کنم در خصوص مباحث روشی است. آقای دکتر پزشکی در واقع از حیث روش تحقیقی و از روش شناسی، در واقع از حیث روش تحقیقی ما همیشه این را بیان کردیم که سوالات فرعی پژوهش عناوین فصول میشند. به نظرم میاد که توی برخی از موارد این بحث رعایت نشده، یعنی الان در شفیه 26 که یه مطالبی ذکر شده به عنوان سوالات فرعی، به نظرم میاد بر اساس سوالات فرعی طراحی فصول انجام نشده. برای نمونه مثلا ایشون در سوال 7 بحث وظیفه عملی مسلمانان در روال دو موضوع عرصه عمومی و عرصه خصوصی رو مطرح کرده. اصولا به این بحث پرداخته نشده تا اینجایی که من دیدم، شاید همه جایی باشید آید تو توضیح خواهد داد. و یا به تعبیر دیگه اصولا بحث از عرصه عملی کمتر شده، یعنی آقای دکتر پزشکی دارن به این بحث میپردازن که آیا اصولا در فقه شیعه بحث از عرصه عمومی و خصوصی وجود داره یا نداره. اصل بحث ایشون روی اینه، ایشون به این که وظیفه دولت یا وظیفه شهروندان در این باره چیست، چی کار باید بکنن در موارد مختلف، چه باید کرد، دولت چه وظایفی داره، شهروندان چه وظایفی دارن، در تعارض میان این دو عرصه چه باید کرد، به این مسائل ایشون وارد نشدن. لذا اون سوال هفتم به نظرم در این خصوص در واقع منطبق و فصول نیست، شاید موارد دیگه ای هم باشد از این حیث بشه. در فرضیه هم ایشون تمام بحثشون رو بردن روی این نکته که شاید از با توجه به دو بحث ولایت و امور حسبه، شاید با توجه به بحث و در قلمرو ولایت و امر حسبه، بشه عرصه عمومی و خصوصی و یا دو ساحتی بودن جامعه در فقه شیعه رو مطرح کرد. ایشون به امر حسبه گاه و بیگاه پرداختن و امر حسبه هم گاهی اوقات در ذیل امر عرض میکنم ولایی قرار میدن، خب همچنان که فقهای این کار رو میکنن، گاهی اوقات قرار نمیدن، گاه مربوط عرصه عمومی است، یعنی جامعه باید عهده‌دارش بشه بر اساس برخی از دیدگاه فقها، و گاه هم این بحث مطرح میشه که نه، این وظیفه در واقع جامعه نیست بلکه وظیفه حکومته، حکومت هم حاکمش ولی فقیه، و امور حسبیه در واقع در عهده کیه؟ در عهده ولی فقیه که این کار رو انجام بده. عرضم اینه که به امر حسبه از این نگاه ایشون میپردازه، از نگاه امر خصوصی، عرصه خصوصی و عمومی، چون آقای دکتر گفتن امر اون عمومی خصوصی نمیگیم و خب شاید درستم باشه، اما توی بحث ولایت به نظرم به این بحث کمتر پرداخته شده و برگشته نشده بحث، هرچند توی لاولای مباحث بحث ولایت هم اومده و مطرح شده.
این در حالیه که ایشون یک گوشه مهمی از مباحثشون علاوه بر امور حزبیه مربوط به قواعد عام فقه سیاسی و یا قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی، قواعد عام اقتصادی، یعنی اونجا عام روشی است. اونجا اتفاقا به تناوب و به اهتمام زیادیشون به این بحث داره میپردازه که آیا این قواعدی که توی فقه دارن اینا ظرفیت و توانمندی اینو دارن که در واقع ما رو وارد عرصه عمومی و خصوصی بکنن یا نه، یا اصولا با این از این بزنگاه میشه وارد عرصه عمومی و خصوصی شد یا نه، که خب ایشون توی پردی این بحث رو مطرح نکرده، به حالی که بیش از نصف کتاب شاید در این باره باشه و یا حداقل نصف کتاب در این خصوص هست. این از حیث روشی نکته‌ای بود که می‌خواستم عرض کنم. از حیث روش‌شناسی هم ایشون اون 5-6 مرحله‌ای رو که در بحث موضوع‌شناسی عرضه به مسائل، یه 6 مرحله رو ایشون در بحث روش‌شناسیشون مطرح می‌کنن، در عرض می‌کنم بحثی که دارن در طرح پژوهششون، اون مراحلی رو هم که آوردن برای عرضه مسائل جدید و نوپدید و مستندسه به فقه و روش‌های چندگانه و مراحلی که باید این اتفاق بیفته، خب این در جای خودش امر درستیه. به نظر میرسه که عرضه در واقع عرضه عرض میکنم شناخت موضوع، استنباط حکم، استنباط و حکم موضوع عرصه عمومی و عرصه خصوصی و مرحله که ایشون اونجا آورده، باید توی این مرحله هم باید به نظر من به هم 6 مرحله ای که اینجا خودشون ذکر کردن وفادار نمونند. یه نکته ای رو که من به نظرم میاد توی کل این کتاب وجود داره و خوبه که مورد توجه باشه اینه که آقای دکتر پزشکی هم که اشاره کردن، مؤلف محترم، دنبال این هستن که ردیابی کنن عرصه عمومی و خصوصی رو در فقه. یعنی آیا اصولا ما عرصه عمومی در فقه داری یا نداری؟ عرصه خصوصی که طبیعتا داری، شکی درش نیست. عرصه حکومتی هم که داری، عرصه حکومتی رو که همه به هر حال با کم زیاد هر عقل سلیم این رو قبول میکنه، حالا آیا عرصه عمومی داریم یا نداریم؟ اصل بحث به نظر من اینجا در واقع باید انجام میشد که ایشون همینجا هم انجام داده، اما همه بحث سر اینه که آیا وجود داره یا نداره. میدونید یعنی به مرحله دیگه از جمله همون مرحله و هفتمی که خود ایشون تاکید میکنه که من میخوام ببینم حالا وظیفه عملی مسلمانان چیست، به این مسئله اصولا وارد نمیشه. یعنی گویی یک نوع موضوع شناسی داره اتفاق میفته تو کل این کار، وارد مرحله فقهی که باید و نباید به من بده و بگه حالا اگر امر حزبی شد چه اتفاقی میفته، اگر امر ولایی شد چه اتفاقی میفته، اگر من ملتزم به امر یا به عرصه عمومی شدم چه پیامدهایی برای جامعه اسلامی وجود میاره. این بحث دیگه ایشون وارد نمیشه. نکته دیگه ای که در این باره وجود داره این بحثه، من به نظرم میاد در مواردی بحث مثلا در قواعد فقه سیاسی، اونجایی که داره ایشون بحث از قواعد فقه سیاسی میکنه، توی موارد گوناگونی اصل مباحث مربوط به قاعده فقه سیاسی توضیح داده میشه، مثل نفی سبیل، قاعده تعاون، قاعده احسان، که در قواعد اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی این مباحث توضیح داده میشه. اما اینکه چگونه این قاعده نفی سبیل با اصل بحث عرض میکنم عرصه عمومی ارتباط پیدا میکنه یا نمیکنه، این بحث در من مورد غفلت قرار گرفته. لذا اصلا شما بیایید از حدود صفحه 150 اگه اشتباه نکنم، حتی شاید زودتر، آره از حدود صفحه 140 137-8 ایشون به مباحث قواعد عام فقه میپردازه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. به این مسائل وقتی ایشون داره میپردازه، توقع بر این بود که وقتی ایشون داره به قاعده نفی سبیل میپردازه، به طور مشخص ارتباط یا عدم ارتباط اون رو با عرصه عمومی توضیح بدن، با عرصه خصوصی که احتمالاً قابل توضیح هست و با عرصه دولتی هم قابل توضیحه، اما با عرصه عمومی اون چیزی که نویسنده ازش توقع داره که به این عرصه عمومی پرداخته بشه، این امر به نظر من اتفاق نمیفته. این در صفحه 157 تا 160 هست. در قاعده تعاون باز این بحث وجود داره. ببینید در قاعده تعاون یه نکته، حالا علاوه بر این نکته یه نکته دیگه بحث میشه و اون اینه که آیا بحث از منافع عمومی است یا بحث از عرصه عمومی. یعنی یه جایی ایشون به نظر میرسه بحث عرصه عمومی با بحث منافع عمومی دوباره در واقع یه خلطی شکل میگیره. لذا ایشون تو قاعده تعاون بحث از منافع عمومی رو داره مطرح میکنه و برفرض داره اگه منافع عمومی باشه، خب دسترسی همگان به تعاون، یعنی که همگان به تعاون دسترسی دارن، همگان میتوانند همیاری کنند در جامعه اسلامی، این باز به نظر من ارتباطش با بحث عرصه عمومی اصلا شفاف نیست و ارتباط روشنی نداره. و این جای اون شاخصهای خود که خود ایشون تو عرصه عمومی مطرح میکنن با اون شاخصها هم خوانی داری یا نداره، باز اینجا شفاف نیست. یه نکته دیگه‌ای که من به نظرم مهمه که مورد توجه قرار بگیره اینه که ایشون میفرماید که من وقتی دارم نگاه میکنم به عرصه خصوصی و عرصه عمومی، میبینم این مفاهیم مفاهیم مدرن هست و بعد میام اینها رو در واقع عرضه میکنم به فقه، به قواعد فقه، به ملاکات احکام، به مذاق شارع، ببینم آیا این مفاهیم پیشینه فقهی و یا جایگاه فقهی دارن یا ندارن، اصولا میشه اونها رو در فقه بررسی کردن. من به نظرم میاد یک نوع در واقع تناقض اینجا داره شکل میگیره. یعنی از یک طرف داره این بحث مطرح میشه که عرصه خصوصی و عرصه عمومی مفهوم مدرنه، از یک طرف توی مباحث مختلف و گوناگون این بحث داره مطرح میشه که همه این قواعدی رو که من مطرح دارم میکنم و همه این مباحثی رو که من دارم مطرح میکنم شامل این بحث میشود. یعنی ایشون به یک نحوی داره اصرار میکنه برای اینکه بگه آقا این مباحث عرصه عمومی، این مباحث، این قواعد، این ملاکات، این مذاق میتوان با اینها وارد چی شد؟ وارد بحث عرض میکنم عرصه عمومی شد. در راستای بند قبلی که عرض کردم اون خروج از موضوع که بحث حفظ توی بحث حفظ نظام در صفحه 169 هم باز به نظرم این بحث همچنان وجود داره. یه بحث دیگه‌ای که خوب مورد توجه قرار بگیره و اصلا خود آقای دکتر پزشکی هم بهش توجه داشتن این بحثه که وقتی ما داریم از عرصه عمومی صحبت می‌کنیم، آیا در جامعه اسلامی، آیا در جامعه اسلامی هم ما عرصه عمومی داریم یا نداریم؟ ببینید ایشون وقتی که داره میگه بحث از عرصه عمومی میکنه، مثلا در صفحه 174 ایشون میگه عرصه عمومی به معنی لغو جنبه های مذهبی است یا به معنای انسان ناب، یعنی گویی اینکه انسان مسلمان باشه یا مذهبی باشه یا این قید مطرح نیست توی انسان ناب یا توی وقتی که بحث از از میکنم عرصه عمومی میشه. ایشون تو چند جا بحث از عرصه عمومی رو که میکنم لغو قیود مذهبی و یا جنبه های مذهبی و تأکید بر انسان ناب دارند. اگر این باشه من عرضم اینه آیا در جامعه اسلامی که تو آقای بحث تا شیعی سریعتا مربوط به جامعه اسلامی شاید من اشتباه میکنم اینجا رو آقای دکتر رو توضیح خواهم داد، آیا توی جامعه اسلامی مگه بحث از عرض میکنم عرصه عمومی نمیشه کرد؟ یعنی همچنان که عرصه خصوصی وجود داره، دولتی هم وجود داره، عرصه عمومی در جامعه اسلامی با تا با لحاظ جنبه های مذهبی با لحاظ جنبه انسان مسلمان حتما این بحث وجود داره و میشه مورد تأکید باشه. عرض میکنم حال این در صفحه 174 هست، در صفحات دیگه هم ایشون این نکته رو بحث میکنه. من چون وقتم داره کم میشه بعضی از مباحث رو اشاره نمی کنم. ببینید در نکته بعدی که عرض میکنم توی مباحث غالب مباحثی که در قواعد فقه سیاسی مطرح شده این وجوه عمومی و یا وجوه خصوصی قواعد بیان نشه و یا اشارات بسیار کوتاهی شده. اصل قاعده توضیح داده شده، مستنداتش اومده، اما اصل بحث که باید اشاره میشد به اینکه آیا این مربوط به عرصه خصوصی است، عرصه عمومی است، کجاست و چگونه است، این کم توضیح داده شده. یه جایی توضیح داده شده که اون الان عرض میکنم از حیث منطقی اون به نظر میرسه که شاید درست نباشه. در فصولی که توی ترتیب فصول من به نظرم میاد که از حیث منطقی قواعد اجتماعی و قواعد سیاسی مقدم بود، یعنی طبیعتاً باید قواعد اجتماعی فرهنگی مقدم میشد، بعد قواعد سیاسی، بعد قواعد اقتصادی. باز از حیث تقدم منطقی باز به نظرم میاد که قواعد عام روشی بر همه اینا باید مقدم میشد. قواعد عام روشی که ایشون مطرح کرده مثل قاعده اهم و مهم، این توی همه ابواب هست، یعنی در ابواب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تو همه ابواب هست. به نظرم این هم باید از این حیث مقدم میشد این بحث. یه نکته ای که عرض کردم برخی جاها این توضیحاتی میاد، ببینید برخی جاها توضیحاتی اومده، یعنی قواعد توضیح داده شدن، اما کجا؟ در فصل دهم اومده توضیح داده شده، یعنی مباحث اومده تو قواعد سیاسی بیان شده، قواعد اجتماعی بیان شده، قواعد اقتصادی هم بیان شده. یه فصل جداگونه ایشون باز کردن برای اینکه بحث کنن که آه توی فصل ده برای اینکه بحث کنن آیا اینها مربوط به عرصه عمومی و خصوصی میشن یا نمیشن. جا داشت که این بحث که آیا مثلا قاعده نفی سبیل آیا ارتباطی به بحث عرصه عمومی دار یا نداره، همون ذیل همون قاعده بحث انجام میشد، نه اینکه یه فصل جداگونه براش باز بشه. ضمن اینکه برخی از مواردی که اونجا یعنی توی قاعده نفی سبیل توضیح داده شده در فصل دهم که دوباره در واقع اومده به این عنوان پرداخته تکرار شده، یعنی مباحث به طور ناخودآگاه تکرار شده. این عرض میکنم در فصل دهمه. چه خوب بود که اگر شما میخواستید دلالت و یا عدم دلالت قاعده نفی سبیل یا قاعده احسان یا قاعده نمیدونم اهم و مهم، حالا اهم و مهم رو بعدن میارم، هر کدوم از اینها رو که میخواستید شما بحث کنید ذیل همین قاعده بیان میکردید، نه اینکه جدا کنید و مجبور بشید جای دیگه توضیح بدید این ارتباطی عدم ارتباط رو بحثتون تکرار بشه. یه بحثی که خوب بود مورد توجه قرار بگیره به عنوان آخرین نکته عرض میکنم، بعد اگه نکته دیگه ای بود در ادامه اشاره خواهم کرد، شاید بعضی از وقت من باقی بمونه بخشیش، این بحثه که ببینید آیا اگر در عرصه عمومی و خصوصی تضاهم و یا تعارض پیش بیاد، در این موارد چه باید کرد؟ یعنی عرصه عمل، در عرصه عملی حکومت اسلامی چه باید انجام بده، چه کار باید بکنه؟ این بحث به نظر من یکی از مباحث جدی بود که باید بهش پرداخته میشد، باید تو بهش نپرداختن. نهایت کاری که ایشون داره انجام میده اینه که من میخوام ببینم آیا در فقه سیاسی شیعی و در فقه شیعی توانمندی برای عرصه و عرصه عمومی باقی میمونه یا باقی نمیمونه. ایشون هم میگم خب برخی جاها که من نگاه میکنم هست، برخی جاها که نگاه میکنم هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ اگه عرصه عمومی باشه چه مزیاتی داره؟ چه توانمندی هایی رو در اختیار جامعه اسلامی میذاره، در اختیار حکومت اسلامی میپردازه میذاره؟ به نظرم این بحث خیلی مهم بود که باید بهش پرداخته میشد، بهشون بهش نپرداختن. مباحث دیگه ای هست که در ادامه اگه وقت بود عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. آقای دکتر سید بقری و آقای دکتر پزشکی هر دو تخصصشون روش شناسی هست، اگر ما بتونیم اینا رو به جون هم بندازیم و درگیری علمی هم برای بینشون ایجاد کنیم، خوب به نفع کار هست. از آقای دکتر ایدریس خواهش بکنم که بحثشون رو در دوست دقیقه ارائه بدید. صلوات بر
من تشکر میکنم از همچنان آقای دکتر پزشکی دوای استیفت باقی در آقای حیاتی و خصوص همه دوستان تشریف بودن و حضورشون گرم و بخش مجلس ما. من وقتی نگاه کردم که مباحث داخل کتاب مثلا اینجاش اینطوریه، اینجاش اینطوریه، اجازه مواد یادداشت کردم، اما همه رو می‌ذارم کنار به خاطر اینکه یه بخش آقای تدباقری گفتن و از طرف دوستانی که کتاب احتمالاً نخوندن براتون جذابیتی هم نداره که خب حالا اونجای کتاب این بود یا نبود، حالا با چه کار کنیم. و سعی می‌کنم یه بحثی رو مطرح بکنم که هم این بحث کتاب باشه و همین که دوستان هم یه قدری براشون قابل نزدیک شدن به بحث باشه و یه قدری در قومون هم واقعی شده شید جزی تر بشه.
خدا به خیلی بگذارم.
جناب آقای پزشکی بحث رو بردن توی بحث مسئله مستحدثه و اینکه در مسئله مستحدثه ما چه کار باید بکنیم. یک مسئله مستحدثه رو توی فقه استنباط کنیم بنابرای اختلاف که آیا مسئله جدید هست یا متجدد هست یا مستحدث هست الان جمعی اخبار. سؤال اول و مشکل اول و اصلی من اینه که اصلا آیا این مسئله تحت عنوان عرصه عمومی و خصوصی اصلا مگه موضوعی است که جدید متجدد یا مستحدثه باشه؟ مگه مثلا فرض کنیم بگیم رفاه عمومی، خب همیشه خودو هست. بگیم مثلا حالا چون بحث رفاه عمومی به صورت خاص امروزه هست، قبل از دل تعاون بود جانه، حالا بگیم فرض کن هست یا نیست، خب حالا چی؟ حالا ما یه سری مسائل مستحدثه داریم. اکیل هم که میگم نه بخاطر اینکه این کتاب رو نه کتاب خدایش زحمت خیلی زیادی کشیده شده و من فکر میکنم چون معمولا کتاب من معمولا خیلی هنری کنم یه بار میکنم، این کتاب رو فکر میکنم من تا کنون سه بار خوندم فکر میکنم و بمونه که هنوز هم نفهمیدم چی گفته باشم. اما در این حال فارغ از زحمات بسیار زیادی که ایشون کشیده شده، میخوام یه طرح بحث بکنم و از بحث استفاده کرده باشم. ما یه موضوعاتی داریم که موضوعات مستحدثه است، نوپدیده. مثلا شما تو بحث‌های فقه اقتصادی مثلا میگیم بانک. مثلا بانک چیه؟ ما میتونیم بانک داشته باشیم؟ نمیتونیم؟ آیا الزامات بانک رو قبول میکنیم؟ بانک باید سود بگیره، ربا بگیره، کار داره، کارمند داره؟ یا مثلا شما بیمه، خب قبلا نبوده، حالا چیه؟ اصلا چنین چیزی رو ما میتونیم باور کنیم؟ آیا باید این عقد بیمه رو منطبق کنیم بر قواعد موجود فقهی یا بگیم قاعده عقوق العقود؟ بله اینجا باید ما اینو انجام بدیم. اونم نه دولتاً تو این پرویند ششفتوانهی که ایشون برای شما بودن، بلکه اگر میخوایم بگیم مثلا فرض کنید که چیزی مثل بیمه هست، باید این آقایی حقودی که ما داریم، حالا مثلا آیا زیل جواله قرار میگیره، زیل نمیدونم زمان جایره قرار میگیره، زیل نمیدونم، بیاید منتبارش کنیم و تطبیق هم قهریه، تطبیق صاحب من نیست، میگم آیا این ضوابطی که این بیمه داره بیرون من میبینم، عقل لازمه، جایزه، نمیدونم دوامنده، قراریه، آیا برای کدوم یکی از این قواعد منطبق هست یا نیست؟ اگر منطبق بود احکامشو جاری میکنم. اینکه حالا اگر نیست و نبود و من به اصل عدم و قواعد اینو مراجعه کنم، من دیگه اون مواد چهار در ادامه عرض میکنم که اینجا اصلا جا داشت یا نداشت، گرچه چون اصل پیش‌فرضش رو از این جناب آقای رحمان ستایش گرفتم و همون هم برای ایشون پیش‌فرضم. اما یه وقتی من میگم بیمه چیه؟ امروزه چه کار کنم؟ بیمه که امروز دارم و قبلا نداشتم، بانکی که امروز داشتم و قبلا نداشتم، تفکیک قوایی که امروز دارم و قبلا نداشتم، بگیم مثلا فرض کنید که حزبی که امروز دارم و اون موقع نداشتم، اما عرصه عمومی و خصوصی قبلا نداشتم من، اصلا مگه میشه جامعه‌ای باشه اینا نداشته باشن؟ و همین خاطر من در موضوع، من فکر میکنم این دوگانه‌ای که جناب آقای پزشکی ترک کردن که امر عمومی و خصوصی و عرصه عمومی و خصوصی، من یه وقتی اون اول که میخوندم منتظر بودم ایشون حریم خصوصی رو هم بگه. ببین حریم خصوصی کجاست؟ آیا حریم خصوصی همون عرصه خصوصیه؟ امر خصوصیه؟ حالا من تو خونه هم نشستم، فرض کنید که میخوام یه کار خوب یا کار بد انجام بدم، به کسی ربطی نداره، تو خونه خودم امر شخصی خودمه که توی فکر میگن احوالات شخصیه، حاکم هم دخالت نمیکنه. اصلا این حریم خصوصیه کجاست؟ آیا شغل دیگری غیر از اینا که اگر امروز با توضیح داده میشد، بنده نمیدونم که عرصه من اون که تو ذهنم اول قرار میگرفت این بود که خب عرصه عمومی و حریم خصوصی، دیدم خود حریم خصوصی نداره من اینجا، پس بحث در احوالات شخصیه نیست. خیلی خوب گذاشتمش کنم، گفتم خب ما عرصه خصوصی داریم، عرصه خصوصی طبق توضیحی که خودشون اول دادن، گفتم ما یه امور شخصی داریم، یه امور غیر شخصی داریم. امور غیر شخصی میشه یه وقتی دولتی، وقت میشه غیر دولتی، نهادها، انجیوها، خانواده ها. حالا سوال اینجاست، اینایی که میگیم، حالا اسمشو مثلا خانواده داشتیم، نهاد داشتیم، انجیو داشتیم، حالا اسمشو قبلا مثلا فرض کن میگفتن که توی پیمانی که پیامبر بسته گفتن هلپ الفضول، حالا مثلا گفتن مثلا انجیو، حالا اسمشو بذار هرچی، خب چه فرقی تو اصلا قضیه میکنم؟ مسئله ما کجا؟ یا مثلا خانواده اگر زیر عمومی خصوصی قرار بگیری یا نگیری، حالا اختلاف هست، خب حالا قرار بگیری یا نگیری چه کار کنیم؟ حالا اینجا مسئله مهم ما اینجا اینه که آیا همچنان که در حریم خصوصی فرد متعلق کتاب شارع هست، میگه صوم، صله، حجه، نماز بخون، روزه بگیر یا حج انجام بده، و از طرف دیگه ما برای حکومت هم خطاب داریم، آیا در قبال این دوتا برای این عرصه که ایشون میگه، اسمشو بذار نهاد، اسمشو بذار جامعه، اسمشو بذار عرصه خصوصی، هرچی، آیا برای اینم شارع حساب جدا باز کرده؟ به عبارت دیگه ما سه تا فقه داریم، فقه الفرد، فقه المجتمع و فقه الحکومه. یه وقتی در مورد این بحث میکنیم، طبیعتاً انتظار من اینه که من اینو برم عرضه کنم، بگم خب حالا مثلا فرض کنید که نفی سبیل، بگم عدالت، بگم خب حالا اینا مستند کنید، بگم شارع چنین چیزی گفتی یا نگفته اصلا. بنابراین مسئله اول ما، دغدغه اول ما اینه که اصلا آیا این موارد، اگر بحث ما حریم شخصی نیست، ممکنه شما بگید نه بحث ما حریم خصوصیه که بحث دیگه میشه، اگر تفکیک کنیم عرصه عمومی رو از حریم عمومی، از عرصه خصوصی رو از حریم خصوصی، طبیعت اینجا باید بگیم این حریم خصوصی یک آیا قبلا نبود، اسمشو بخوام عوض کنیم، شما رو بدارد من میخورم اتفاقاتی نمیفته، اگر که حالا فرض کن بود، سوال اینه که آیا کتاب خاصی بهش تعلق گرفته یا نه. نکته سوم اینه که آیا حاکمان، حکومت اسلامی حق دخالت در این عرصه رو دارد یا ندارد. فرض کردیم تو حریم خصوصی مردم دخالت نمی کند، فرض کردیم تو عرصه عمومی تو حکومت دخالت می کند، اینجا شک داریم که آیا در مثل نهادها و خانواده دخالت می کند یا نمی کند. اینجا باز مشکل ما جدی نداریم. وقتی حکومتی در مسائل جزئی زندگی افراد دخالت می کند، شارعی که در کوچکترین مسائل جدی زندگی دخالت میکنه، ما باید بهش بگیم مثلا آیا در مسئله خانواده دخالت میکند یا نه. حالا فرض هم که ما شک کنیم، خب استدلال کنیم یا اینجا شارع گفته یا نگفته. ما تقریبا هیچ جا مواجه نمیشیم که شارع خطاب به این عرصه عمومی دارد یا ندارد. خب یه بحثشون تو حس مطرح هم میکنن که حس بله ممکنه که متعلقش این باشه، و حال این که بسیاری از مواردی که شون برمیشمارد مثل حزبه، مثل مصلحت، اصلا حزبه و مصلحت هم جنبه فردی دارد، هم جنبه اجتماعی دارد، هم جنبه حکومتی دارد. یعنی حزبه تعبیرشون که وقتی تعریف میکنم میگن کل امر لا یرضی الشارع به ترکه، شارع راضی به ترکش نیست اما متصدی هم نداره. اهم از اینکه یه بچه رو من تو خیابون دیدم، این بچه هیچ صاحبی نداره، امکاناتی نداره، من بتونم سرپرستیش کنم. یا در عرصه اجتماعی همین کارکردهایی که تو مراجع تقلید انجام میدن و حسبه به معنای اکثریش که حکومت مرام مشتر جواد تبیدینه که اگر ازشون هم دارم توی تبیدشون که اگر ما دلیلی برای برد بقیه پیدا نکردیم روایات لااقلش اینه که حکومت جز ضروری ترین امور جامعه است و شارع راضی به تحصیل اون نیست. بنابراین حسبه هم فردیه، هم اجتماعی، هم حکومتی. مصلحت هم همین گونه است، هم فردیه، هم اجتماعی، هم حکومتی. ولی ما چگونه میشه به اینا استناد کنیم؟ یه نکته دیگه من واقعا نفهمیدم، شاید یه بار دیگه هم مطالعه کردم، اشکال احتمالا زیاد از منه.
یه دور دیگه باید های کتاب رو بخونید.
بله احتمالا همینطور باید
باشه.
نمیستم. البته فرض دیگه اش اینه که این کتاب وقتی نمیستم باید نگذندم دعیمش من و ایلا اطمالا
یه مباحثه میکنم.
در البته واقعا همینطوره، ما یه مباحثه کاملا طلبگی است که از باب تفکیم و تفاهم دیگه. مثلا در پیشینه کار شون گفتن که ما پیشینه تو این کار نداریم، درست هم هست، اما وقتی پیشینه اجمالا دارن تر میکنن بحث موارد عرفی و موارد شرعی رو مطرح میکنن که از مرحوم کشفی اون دستان تو زمان مشروطه، قبل از مشروطه، بعدش، من متوجه نشدم که چه ارتباطی بین عرصه عمومی و امور عرفی و شرعی. امور عرفی و شرعی میتواند ذیل هر دو قرار بگیرد، یعنی هم امر ممکن است عرفی باشد ذیل امر عرصه عمومی و ذیل عرصه خصوصی قرار بگیره، هم میشود یه مقوله عرفی باشد بگم ذیل دو تا قرار بگیره. چه وجهی داره که بخش زیادی از این بخش قرار گرفته شده ذیل عرصه عمومی، پیشینه عرصه عمومی و خصوصی، اما عملا بحث تفکیک بین عرف و شرع؟ یه چند تا نکته دیگه عرض میکنم. یه جایی مثلا اینجا ایشون تفسیر دارن که بس قاعده عدم ولایت فقیه، عدم عدم ولایت، ما چنین قاعده ای نداریم توی فقه. قاعده رو چنان که خودشون هم تعریف کردن، قاعده حکم کلیه، حکم کلی است که برای همه مسائل قابل انطباقه. ما قاعده ولایت داریم، چون ولایت اب، ولایت جد، ولایت فقیه، ولایت امام در موارد مختلف مجموع اینا میشه قاعده ولایت، درسته؟ اما در کنارش اصل عدم ولایت داریم. اصل عدم ولایت اصل اصولیه، یعنی هر کجا من شک کردم این ولایتی هست یا نیست، چون دلیل ندارم میگم اصل عدمه. بنابراین من از امر عدمی که مبتنی است بر عدم دلیل نمیتوانم قاعده فرضی رو استنباط کنم بگم همه جا قاعده ولایته. چنین چیزی ظاهرا کسی هم نگفته، حالا شاید از آقای پزشکی گفته دیگه ازش.
و یا اینکه ما رو کس حساب نکنید.
نه خب چون تفاوت از بین عرصه عمومی و امر عمومی و اینا تفاوت اینجا و ایلان
یا نیست یا تو کتاب هست یا نیست.
بله ایشون اولین بار گفته
الان سه مرتبه فرمودین. بعد
حالا یه نکته دیگه که این وسط هست توی خدمت شما عرض کنم که مثلا قاعده شورا یه جا میگن قاعده شورا دیگه همون قاعده شورا میگن قاعده مشورت و حالی که مشورت اساسا امریز فردی بنده با اون مشورت میکنه با اون مشورت نمیکنه اما شورا سنخش اجتماعیه تو شورا متعلقش جمعه تا جمعی در کار نباشن شورای شکل نمیگیرد. اینکه ذیل قاعده شورا دوباره مشورت برقرار بگیره خیلی معلوم نیست یا داشته باشه. خب مواد جزئی من دیگه یادداشت کردم دیگه مواد جزئی رو بهش اشاره نمی کنم. در مجموع تلقیم اینه که ایشون نهایت بحث موضوع شناسی رو خواستن انجام بدن، نه تطبیق موضوع شناسی بر احکام. از یه طرفی هم نخواستن احکام اینو توضیح بدن که جناب باقی گفتن. خب حقشون بود که احکامشون رو گفتن که در نوع حکومت‌های مختلف اگر ولایت مطلقه هست چقدر عرصه عمومی اختیار داره، اگر حکومت ولایت مقیده هست چقدر، اگر سلطنت مشروطه هست چقدر. این سنخ اینها با هم دیگه فرق می‌کرد. طبعاً دغدغه ایشون هم احتمالاً نبوده، بهش نپرداخته و تطبیق هم نکرده برای مثال. فقط بحث یک فرایند روش شناختی برای اینکه یک مسئله رو به فقه عرضه بشود از اون یه پاسخی گرفته بشود که بازم من توی اینجا عرض میکنم که مسئله عرضه اون و خصوصی اگر تعبیر درسته به کار برده باشم مسئله مستحدثه نیست. این مثل بیمه و مثل بانک و مثل نمیدونم تفکیک قوا و حزب و اینا نیست که ما بشه نسبت به اینها هم بریم باید عرضه کنیم. اینا هم یک واقعیت های خارجی، واقعیت های خارجی اسمش رو میخوام عوض بکنیم یا نکنیم همواره وجود داشته. یه سری چیزا واقعیت خارجی نداشته مثل ارکادن بانک حالا داره میخوام عرضه کنیم، اما یه سری چیزایی که همواره وجود داشته یعنی از واسه تفکیک کنیم که هر جامعه میشود یه خانواده همیشه وجود داشته. حالا از اون موقع گذاشتن اطری حالا گذاشتن خانواده خیلی مهم نیست. اما در مجموع فرایند روشی تطبیق بر موارد بر قواعد بر ادله کار بسیار خوبه، کار فرایند خیلی خوبی داره، از لحاظ روشی خوب انجام شده، زحمت زیادی کشیده شده، مضافاً که کار اولش این کاری قبلا صورت نگرفته و از ارزش خوبی توی این عرصه برخوردار. نکاتی هم که عرض کردم ضرورتاً به آقای پزشکی وارد نیست. من یک بحث روش شناختی رو تو بحث مسئله مستدزه رو کردم که شاید برای منطبق باشد یا نباشد، اما احتمالاً آقای پزشکی توضیح میدن ابهام ما رفت میشه.
ببین خیلی رو اشاره بکنم به اون حریم خصوصی و حریم عمومی. من به نظرم میاد آقای دکتر پزشکی تفکر به این نکته داشتن که این دوتا رو از هم دیگه جدا کنن، هرچند که جدا نکردن. اگر یکسان انگاشته بشه که ظاهرا اینچنین نیست، خب مباحث خیلی چالشی فراوانی اینجا شکل میگیره. چه شما میتونید وارد حریم خصوصی دیگران بشید؟ با چه معیاری میتونید؟ در چه موقعیتی میتونید؟ اینا مباحث خیلی دامنه‌داری بود که من به نظر آقای دکتر پزشکی چون این دو رو یکی نمی‌انگاشتن وارد نشدن، اما به نظرم توضیحش و تفکیک این مسائل از هم دیگه لازمه.
خیلی ممنون. البته بسیاری از حالا بر بسیاری که نمیشه گفت بعضی از این اشکالاتی که دوستان کردن با توجه به این که بالاخره توی یک کتاب مثلا 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای نمیشه به این بحث رو مطرح کرد. یعنی اشکال حالا میشه اینطور گفت که بالاخره در شرح این کتاب میشه کتاب‌های مفصل‌تری آقای دکتر پزشکی بنویسن و همه این اشکالات رو برطرف کنن. یه بخشی هم آقای ناجایزه تو خود و کفش قواعد فقه کردن که بنده بعدا جواب میدم.
چون
متولی
شما
هستید. حالا آقای دکتر پزشکی یه ربعی فرصت دارید، دوستانم اگر نقطه‌ای دارن
مکتوب یا بعد از فرمایشات های اگه شفاهی کسی الان نکته ای داره بفرما در عرض هر فردی در عرض دو سه دقیقه تا آقای دکتر پزشکی مجموعه این سوالات را جواب بدن. کسی هست شفاهی؟ بله، پس کتبی اگه دوستان نکته ای دارن بنویسن تا بعد از فرمایشات های دکتر پزشکی سوالات دوستان را همیشون جواب بدن. بازم صلوات کنید.
من از اینکه دو بزرگوار، دو رفیق عزیزم بر من منت گذاشتن، کتاب من رو وقت گذاشتن خوندن سپاسگزاری میکنم و حتما این رو هم متفتنم که هیچ کار ما کار نهایی نخواهد بود، مخصوصا در مورد مسائلی که مسائل جدید موضوعاتی که تا الان انجام نشده. پاری از صحبت‌ها مشکلش مشکل کتاب نیست، بعضیاش حتی مربوط به نو بودن مسئله مربوط نمیشه. این اصطلاحی که تحت عنوان پابلیک اسفیر و پرایوت اسفیر گفته میشه توی غرب، عرصه عمومی و خصوصی، خود این مفهوم در غرب هم چالشی است، یعنی توافقی بر اینکه چه چیزی عرصه عمومی و خصوصیست وجود نداره. مثلا فرض کنید این که نسبتش با جامعه مدنی چیه، در اونجا هم صحبت هست، بعضی جامعه مدنی رو این عرصه عمومی میتونن، بعضی نمیتونن. طبعا واضح این لغات که اونا هستن مبهم وضعش کردن، به همون شکل هم با ابهامش در اینجا ما میخوایم براش به اصطلاح حکم شرعی خودمون از توش در بیاریم که در قبال این مفاهیم غربی ما میخواییم چیکار کنیم. طبعا یک مقداری از این سوالات و این ابهامات ریشه در اون قسمت داره و اینم بله درسته، حریم خصوصی عمومی، امر خصوصی عمومی غیر از عرصه عمومی خصوصی است و اینا رو نباید با هم مخلوط کرد، این رو هم میپذیرم. اما موضوعه که وقتی ما مثلا میخواهیم احکام حریم عمومی خصوصی رو استخراج کنیم، دقیقا به همون قواعد اصولی و فقهی رجوع میکنیم که از به همون قواعد در مورد عرصه عمومی خصوصی هم رجوع میکنیم. بنابراین رجوع من در مثلا فرض کنید به قاعده احسان نافی این نیست که برای حریم موضوع حریم عمومی هم به اون رجوع نکنید، یعنی این که میگید که نه این که قاعده احسان به درد مثلا حریم عمومی میخوره، پس شما چرا برای عرصه عمومی آوردید؟ خب چه ربطی به هم دارن؟ خودتون میگین قواعد عمومی فقه عامن. خب یه چند تا توضیح بدم. نگاه کن، اصل بحث ما اولین قدم این موضوعه، اصلا امکان داره این رو بپذیریم؟ میشه تصورش در فقه کرد یا نه؟ اگه از اول بگی نمیشه تصورش کرد، دیگه سوالایی که چجوریه وظیفه عملی ما چی رو مطرح نمیشه. در واقع تو این 200-300 صفحه ما فقط زور زدیم ببینیم که آیا اصلش قابل تصور هست یا نه. حالا اگه قابل تصور هست، پروژه بعدی رو بنویس که خب ثم مازال قابل تصوره، خب وظیفه من مسلمان در مقابلش چیه؟ نه مثلا فرض کنید با فلان چیز مشکلش چجوری حل میشه و و و و و این شد. این هم نکته دوم که میخواستم تو سالت اون بگم. بعد این هم که آیه دکتر ایزدی فرمودن که عرصه عمومی از مستحدثه و جدی غیر مستحدثه نداریم، این شکلی نیست. نگاه کن، اصل ضرورت جامعه اینطوری است، اصل وجود دولت این شکلیه، راست میگن، همیشه بوده، نیاز هست. اما این که جامعه دو تیکه باشه یا سه تیکه باشه، این دیگه جدید و قدیم داره. یعنی این بحث‌ها بحث‌هاییه که از حدود مثلا فرض کنید دیگه دو سه قرن پیش تو غرب هم مطرح شد، به اینجا کشید، قبل از اون به این شکل نبود. هرچند که اصل ذرات جامعه رو از اون موقعی که باستان شناسی ثابت کرده انسان‌ها پذیرفتن و اجتماعی زندگی کردند. حالا شکلش قبیله بوده، شکلش نمیدونم جامعه کوچیکی عشیره‌ای بوده و اینجوری. خب این فرازمانی مکانی است. در مورد این که مثلا فرض کن چرا فصل 10 اینطوری شد، آیه چی فرمودن؟ درسته، من فصل 10 رو در واقع جمع‌بندی فصول قواعد عمومی نوشتم و دلیلش هم این شد که با توجه به مشورتی که با ناظر پرورو داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اون شکلی که دکتر میگن ننویسیم، آیه دکتر سید باقری میفرمان ننویسیم، چون ممکنه نویسنده این قواعد رو بدونه، چون اون کسی که این کتاب رو میخونه خونده، بی خودی وقتش رو نگیریم بریم اون نتیجهش رو آخر بهش بگیم. یعنی این بیشتر یک ذوق و سلیقه ناظر پروژه بود که نتایج به جای اینکه ذیل هر فصل بره به شکل یک فصل جداگان که فصل 10 شد اونجا بیاد. این دیگه ذوق و سلیقه ناظر پروژه بود که اعمال شد. بحث دیگه هم که مثلا میگیم برای پیشینه کار درست میدیم، بله منم هنوز معتقدم پیشینه کار نداریم، اما اون چیزهایی که تحت عنوان توی دوره مشروطیت عرض شد از عرف عمومی و شرعی و اینا صحبت سر اینه، میگیم درسته پیشینه کار نداریم، اما هر آنچه که در ادبیات موجود ما وجود دارد و می تواند به شکل بالقوه برای این پروژه به کار بیاره رو ما آوردیم. بنابراین درسته امر عمومی و این که فرمودید امر عرفی و شرعی توی خصوصی هم امور خصوصی هم هست قبول دارم، اما آیا تو امور عمومی هم هست یا نه؟ شما می فهمید هست و همین مقدارش می تونه به ما به عنوان سابقه کار برای پروژه الان مؤثر باشه و کمک کنه. از این بابت آورده شده و اینکه مثلا فرض کنید بحثایی که از موارد عرفی و شرعی فقهای دوره مشروطیت آورده شده، آورده شدنش نقص به کار نمیزنه، هرچند که هم به درد امور عمومی میخوره هم به درد امور خصوصی میخوره، اینش هم مشکلی از این جهت نداره. نکات آیه سید باقری را من چند تاشو تا وقتی وقت دارم بهم بگید، من باقیش رو دیگه هرچند که میپذیرم که مداقه های این بزرگواران قابل تأمل هست و یقینا این کتاب اگر بخواد چاپ مجدد بشه باید ویرایش جدیدی بخوره، این رو من قبول دارم. البته نه برای اینکه بد من بنویسم، چون ممکنه باز به همین سختی باشه فهمش بعد یکی کسی ساده نویسیش کنه. آره ما یه هم حجره‌ای داشتیم میگفت اونقدر کتابای سخت سخت خوندیم، وقتی خانومم بهم میگه برو نون بخر تا برای خودم تو ذهنم جانم که برو یعنی فعل امر بعد دلالت بر وجوبم میکنه، چون باید تا زور نونه رو بخرم، بعد نونش هم حتما باید از فلانجا بخرم چون غیر از اون رو بچه‌ها نمیخورن. گفت تا اینجوری نکنم تو ذهنم نمیمونه که زور که میرم خونه نون بخرم.
مرحوم امام وقتی این کتاب در اصول شوهای صفحه نوشتن خب خیلی مغلق نوشتن، به قولی گفتن که عجیب نیست به خاطر اینکه شما ترکی حرف میزنید بعد فارسی عربی میمیزید بعد فارسی هم خب ترکی فکر میکنی فارسی حرف میزنی عربی میمیزید خب یه آخرش
شدن شمالی هم میخونن. خب همه چی مثلا همین جور
آقای دکتر ما که فارسی هم خوندیم
شما ننیا که شما خودتون رو فارس میدونید آقای دکتر،
خود نویسنده ترک بوده دیگه کافیه.
آره کفایت میکنه. خب ولی اینها رو آره این که ترتیب بندی خوب بود، مثلا فرض کنید اول بحث سیاسی نمیومد بحث عام روشی میومد، خب اینا نکات خیلی خوبی هست اگر بشه توی قسمت‌های بعد رعایت کرد، یا قسمت‌هایی رو نیاز به توضیح بیشتری داره، جملات ای جایی اشتباه تایپی داره یا اشتباه برداشت من بوده، مثلا بحث قاعده ولایت رو اینا رو چرا میشه، هیچ کس به اصطلاح معصوم نیست، ما هم ادعای اثبات نمی‌کنیم، خوبم هست که هر جا ایراد داشته باشه گرفته بشه، اینا رو ما می‌پذیریم.
اما واقعش اینه که ما کتاب خودمون وقتی دو سال بعد بخونیم همین اشکاله برای کتاب خودمون واقعه میشه.
نه این هست که هر کسی که من این کتاب رو 4 5 سال پیش نوشتم الان که میبیننمش میگم من الان مینوشتم به این شکل نمینوشتمش.
کتاب خودمون هم میتونیم بعد چند
سال پیادهش برای خودمون واقعه
میشه. تمومه آقای دکتر. من در من ارزش ندارم.
من میخوام یه چیزی رو اشاره کنم.
بله.
با اون ارتباط میان هسته عمومی به جامعه مدنی.
بله.
یعنی ببینید شما آیا دارید جامعه مدنی که مثلا شامل همین انجیو ها، ارگان ها، مطبوعات، این چیزها قفت بگیرید این مراحل میشه، اینها چقدر تأثیر گذارن توی اصل عمومی؟ آیا از همین ها رو اصل عمومی میگیرید یا نه؟
اینو عرض کنم، ما اونجا که شاخص بندی ها رو انجام دادیم، اینو یادم رفت، این باید توضیح میدادم، نکته خوبی اشاره فرمودید. این که شاخص های عرصه عمومی چیست، مثلا همین که به انسان ناب شما میشه که نگاه میکنیم صرف نظر از اینکه دینش چیست، خب اون موقع مثلا صحبت این میشه که باهایی ها رو بس چرا راه نمیدید تو ایران، ها تو عرصه عمومی باید راه بدید چون به انسان ناب نگاه میکنید. من این شاخص ها رو آره تو این قسمت فرض من این بود که نوع شاخص های عرصه عمومی و جامعه مدنی یکی هست نوعشون. خب اما این که بس علی‌رغم این ابهامی که توی خود تئوری هست که آیا تو تئوری غربی هست جامعه مدنی همون عرصه عمومی است یا نه، ما اینجا فرض رو بر این گذاشتیم که 80-90 درصدشون عین همه، شاخصاش عین همه، بنابراین فرض رو به این همانی فعلا گذاشتیم و بعد اومدیم توضیح فقه. تو فقه هم وقتی نگاه میکنیم ما میبینیم دو نوع فقه داریم، همون فقه چیزی که تحت عنوان فقه حداکثر یا حداقل میاد، شاخص های اون رو در آوردیم. وقتی که با هم چک میکنیم بعضی از موارد این شاخص ها چه در فقه اقلی چه حداکثری با شاخص های جامعه مدنی نمیخوره. اشاره این رو در صفحات 35 به بعد کردم که مثلا هیچ وقت فقی چه حداکثری باشه چه حداقلی نمیپذیره که مثلا فرض کنید معتقده آره معتقدان مثلا به نحل رو جزء جامعه مدنی جامعه اسلامی بیاره، این روی این قطعی است، به فقه حداقل یا حداکثر هم کار نداره. یعنی یک باهایی رو دینش رو اصلا قبول نداره که اجازه بده که وارد جامعه مسلمان ها بشه و بعد نقش تعیین کننده داشته باشه.
نه یعنی به عنوان
اقلیت قبول نداره.
بله
اون یهودی هم قبول نداره.
آها بعد اون این سوال اینجا این سوال هست که آیا مثلا اهل کتاب چطور؟ من این رو در آوردم علارغم این که تعریف خیلی ساده ای از امر حسب داریم و خیلی ساده میگیم که کل ما لا یرز شارب ترکه امر حسبه است، اما وقتی که با یه استقراء ناقص من حدود 8-9 تبیین متفاوت و تعریف متفاوت از امر حسبه تو فقها در آوردن. حالا اگر یعنی سیستماتیک بحث کنید احتمالاً تعدادشون زیاد میشه، بنابر بعضی از مثلا تعاریف بعضی از مصداقا امر حسبی نیستن، امر ولایی هست. بنابر بعضی از تعاریف همه امور حسبه ولایی هست، بنابر بعضی از تعاریف همه امور ولایی حسبی هست. یعنی بس. این تفاوت های این شکلی هم هست که اینها باعث میشه که یعنی بعضی از برداشت های متفاوت ما به این برمیگرده، ما تو اون تعریف امر حسبه با هم اختلاف داریم، هرچند که همه معتقدیم به این روی این قطعیت داریم که امر حسبه اون چیزی که شارع راضی به ترکش نیست. اما اینکه مصداقاش کدومان، اینها رو شما بر اساس مطالعات خودتون یک چیزی تو ذهنتون امر حسبه است، بنده یه چیز دیگه. به هم دلیل است که با هم بعضی جاها رو نمیتونیم با هم تفاهم داشته باشیم. اینم تنها ما نیستیم، من فقها رو که گشتم 8 شکل تعریف از امر حسبه توی کلام فقها بود که با هم هم مشکل داشتن. یعنی اینجور نبودن که این فقیه حتما اون چیزی که فقیه دیگه میگه به امر هم بپذیره. یک مقدارش هم برمیگرده به این جور بحث ها، یعنی مفردات این طرف رو هم باید یه چکشکاری درست حسابی کرد، دقیق تر شاخص بندی کرد و تعریف ازش دارم.
یعنی میدونم دکتر من نظرم توی بحث بهایی نظرم اینه که وقتی شما میگید بهایی رو نمیپذیرن، نپذیرفتنش به خاطر عقیده متفاوتش نیست، به خاطر اینی که اون توی جامعه اسلامی اصولا جام سیستم و نظام حکومتی رو قبول نداره. چون نظام حکومتی رو قبول نداره در واقع از برخی از حقوق شهروندی یا اگه درست باشه محروم میشه. وگرنه خب یه یهودی این دیدگاه کاملا متفاوت رو من داره. این بهایی شاید ذیل مسلمانان تعریف بشه، اون اینکه ما مسلمان شاید ندونیم اصلا، ولی به هر حال ذیل مسلمانان تعریف میشه. اما اون یهودی که اصلا هیچ تعریفی هیچ نسبتی به اسلام نداره، اون یهودی پذیرفته میشه، اون بهایی پذیرفته نمیشه. عدم پذیرش اون بهایی به خاطر اینه که در واقع به خاطر مخالفتش با کلیت نظام اسلامی است.
این یه بحث دیگه است که اینو باید انجام داد، مربوط این کار نمیشه. بله. اونم این بحثه که آیا اهل ذمه حساب میشه کرد بهائی‌ها رو یا نه. یعنی یه ملاکی باید در بیاریم از مجموعه ادبیات فقهیمون که چه افرادی رو به عنوان اهل ذمه میتونیم بپذیریم. یعنی ملاکاش چیه؟ چجوری میشه مثلا فرض کنید زمان پیغمبر حتی مشرکین رو میپذیرن به اون در مدینه، خب اما الان ما نمیتونیم بهائی‌ها رو بپذیریم. این قسمت های بحث هم چون انجام نشده طبعا و نتیجهش توی بحث عرصه مخصوصی هم مبهم میمونه.
بعد ببینیم ملاک برخورداره
چیست. یعنی این دیگه موضوع عرصه مومیخ نیست، این موضوع دیگه شهروندی باید روشن بشه قضیهش تو فقه تا نتیجه اون بحث در این بحث خودشو نشون بده.
یک نکته بحث ببینید، بحث یهودی و بهایی. یهودی را ما به عنوان اقلیت قبول کردیم که بتونه با اصطلاح وجود داشتن دین خودش اون حقوق خاص خودش رو داشته باشه، مثل احوال شخصی خاص خودش، مثلا نکاح خاص خودش. ولی خب بهایی را به عنوان اقلیت قبول نمی کنیم، مثل اکثریت، مثل بهایی را. بهایی را مثل به اصطلاح حقوقی که اکثریت دارن اونم داره. یعنی اون میتونه مثلا انتخابگر باشه، البته انتخاب شونده نمیتونه بشه، بعضی از حقوق محروم میشه. ولی خب این اقلیت به حساب بیاد یا اقلیت به حساب نیاد، اینش مهمه که اقلیت یعنی جامعه کوچکی که ما پذیرفتیم اینا با حقوق خاصی از حقوق خاصی بهره مند میشن.
طبیعتاً به عنوان اقلیت پذیرفته نشدن.
بله پذیرفته نشدن به حال.
من حالا این بحث مفصل
دوستان نکته‌ای ندارن. خیلی ممنون از دوستان که تحمل کردن این بحث را. انشاءالله که مباحث دیگه ای که در آینده داریم از حضور همه دوستان استفاده کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات.
Allah.